الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين على أمت الله على در آخرین بحث این قسمت ایشان چند حکم در مورد تشخص بیان میکنن. ما یه اصطلاح داریم به نام تمیز و اصطلاح تشخص. در مورد تشخص که گفته شد معیار تشخص به این معنا که فرض صدق کثیر نشود کرد، معناش اینه که چیزی که مورد اشاره هست قابل فرض تعدد و کثرت نباشه، متشخص به این شی باشه. معیارش گفته شد که وجوده و اون عوارضی که در نزد مشهور به عنوان عوارض مشخصه میگفتن در واقع نشانه های تشخص، اما معیار همون نحوه وجود خاص هر شی است. و اما تمیز به معنای امتیاز پیدا کردن چیزی از چیزی، ممتاز شدن و جدا شدن چیزی از چیزی است، و این به معنای تشخص یعنی امتناع صدق بر کثیر و امتناع فرض صدق کثیر نیست. شما اگر یک مفهوم کلی داشته باشید و کلی دیگری به او اضافه کنید امتیاز پیدا می شود. مثلا انسان کلیه، حالا شما یک کلی دیگه بهش اضافه کنید به نام سفیدی، خب انسان به انضمام سفیدی میشه انسان سفید، کلی به کلی ملحق شد. الان انسان سفید ممتاز و متمایز از انسان غیر سفیده و در این حال کلیه، قابل صدق بر کثیره. پس تفاوت تمیز، امتیاز دادن چیزی، متمایز کردن چیزی از چیزی با تشخص در اینه که تشخص خودش یک امر نفسی است، مقایسه ای نیست. کلی به کلی منظم بشود میشه تمیز، متمایز میشناسم، اما تشخص نداره. ولی تشخص یک ویژگی و یک صفت نفسی است. ممکن است شیء در نظر بگیرید که نتوانید او را ممتاز از غیر کنید، چون امتیاز پیدا کردن و متمایز کردن وقتی است که دو شیء یا چند شیء مفروض در یه ویژگی های مشترکن، چون اشتراک دارن حالا میخوایم جداشون کنیم. انسان بین همه افرادش مشترک، این معنا و مفهوم بین همه مشترک، حالا ما باید سفید را سیاه متمایز کنیم. پس تمیز فرع بر اشتراکه، اشتراک باید باشد تا بعد بین این مشترکات شما بیایید متمایز از یکدیگر اونها رو قرار بدید. اما اگر چیزی اشتراک با هیچ چی نداره، اون نیاز به ممیز هم نداره، اما متشخص به ذات میتونه باشه. حق تعالی اشتراک با غیر در هیچ کمالی و در نحوه وجود ندارد، پس ممیز هم نداره. به این معنا تمایز از غیر نمیشه برش داد، چون غیری که بخواد با او اشتراک داشته باشه نیست تا بعد تمایز بدی، اما متشخص به ذات خودشه. بنابراین در تمیز و متمایز کردن اموری از یکدیگر اشتراکاتی باید باشه، سپس شما بیاید جهات اختصاصی تا به تمایز برسید. اما تشخص یک امر نفسی است، لازم نیست اصلا با غیر مقایسه بشه. این حکم اول از این قسمت بحثمون که فرق تمیز و تشخص را بدانیم. حکم دوم، نکته دومی که در این قرار مطرح کردن، تقسیم تشخص. تشخص گفتیم نحوه وجود است، عین وجود است، همون تقسیم که شما در وجود داشتید که وجود عین ذات شی باشد یا زائد بر ذات باشه، پس طبعا اینجا هم هست. تشخص اگر عین شی است، عین ذات و حقیقت شیه، معناش که ماهیتش انیتش است. خداوند ذاتش همون وجودش است، ماهیتش وجودش. این یه نحوه، یک نحوه تشخص اینه که تشخص عین ذات باشه. و اما اگر تشخص زائد بر ذات است، همچنانی که در ماسوا ذاتشون و ماهیتشون غیر از وجودشونه، اینجا هم میگیم تشخص غیر از اصل ذات. یا اینه که در تحقق و موجود شدن مکتفی به فاعل است. بعضی اشیا برای که موجود باشند به صرف تقوم به فاعل برش کفایت میکنه، نیاز نیست که فاعل کار دیگری و فعل دیگری هم داشته باشد تا بعد در راستای اون فعل دیگر این فعل مفروض محقق بشه. از این معنا تعبیر میکنیم به مکتفی به فاعل، یعنی اکتفا میکنه در تحققش به فاعل. مثل عقول، مجردات این چنینه. برای تحقق مجرد لازم است خداوند قبل از مرتبه ایجاد این مجرد فعل دیگری و سنخ دیگری از افعال داشته باشد تا اون موجود بشود. به صرف اراده فاعل و همین که اون ممکنه به ذات است و منافات با نظام اتم و اصلح نداره ایجاد میشه. همه ی عقول این چنین هست. در این موارد اون ماهیت، ماهیتی که به این شیء نسبت داده میشه، فقط مصداق واحدی دارد، هیچگاه تعدد مصداقی پیدا نمی کنه. مثلا جبرئیل مکتفی به فاعل، نیاز به کار دیگری که از سنخ عقول نباشد، مثل ماده، مثل موضوع، مثل محل، مثل پدر و مادر، یه فعل دیگری باشه که در راستای او و بر اساس زمین سازی اون کار این به وجود بیاد، نیاز به چنین چیزی نداره، بلکه به صرف امکان ذاتی و اراده فاعل او ایجاد می شود. حالا اگر شما ماهیت جبرئیل در نظر بگیرید، ماهیتش مثل بقیه ماهیت‌ها یک مفهوم کلیه. به لحاظ ذهنی ما میتونیم افراد متعدد بهش تصور کنیم، اما به لحاظ متن واقعیت و خارج جبرئیل منحصر در مصداق واحده، هیچگاه دو فرد از ماهیت جبرئیل قابل تحقق نیست. همه مجردات تام، همه عقول ماهیتشون همواره فرد واحدی دارد. پس عقل اول قابل تعدد نیست که برای ماهیت عقل اول دو تا فرد تصور کنید، برای عقل دوم دو تا فرد و هاکذا در سایر مجردات تام. از این تعبیر میکنیم که نوع مجرد منحصر در فرد واحد است، یعنی مصداقش قابل تعدد نیست. حالا این دلیل هم داره، فعلا وارد اون دلیلش نمیشه، چون الان داریم تقسیمات تشخص رو میگیم. اینجا سخنم اینه که تشخص که عین وجود است و همین وجود حقیقی معیار شخص بودنه، این چه نحوه هایی داره. یه نحوه اینه که گفتیم عین ذات باشه، تشخص همون ذات شی است، یعنی وجودشه، ماهیتش همون وجودشه که حق تعالی است. اگه تشخص زائد بر ذات بود یا مکتفی به فاعل است مثل مجردات تام، اینجا این نوع و این ماهیت فقط مصداق واحد داره. و اما اگر مکتفی به فاعل نیست، یعنی باید بر ماده و یک زمینه مناسب این صورت و این کمال افاضه بشود، دو نحو است. یا اینی که صرف ماده و هیولا به تنهایی کفایت میکنه برای پذیرش این صورت، یا نه هیولا باید مراحلی بگذرد بر او، استعدادهایی برش وارد بشه تا برسه به مرتبه‌ای که مستعد پذیرش این صورت باشه. پس هیولا به حسب احتمال عقلی و فرض عقلی، این که در خارج این مصداق داره یا نه اون سوال دیگری است، به مرحله دیگری است، اما با به حسب تصور عقلی میتونیم این دو احتمال بدیم، بگیم اگر صورت و فعلیت یعنی اون نحوه وجود و نحوه تشخص معلول به تنهایی به اراده فاعل بستگی نداره، بلکه بستگی داره به یک فعل دیگری از افعال فاعل، با فعل واحد ایجاد نمی شود، بلکه باید ابتدا فاعل زمینه سازی رو مهیا بکند، بعد بر این زمینه اون صورت رو افاضه کند و ایجادش کند. این به خاطر نقصشه، به خاطر ضعفشه. معلول هایی که خدا ایجاد می کند، بعضی ها از حیث قابلیت و سعه وجودی و کمال وجودی و شرافت به گونه ای هستند که به صرف اراده فاعل ایجاد می شوند، بعضی ها نه، فاعل باید اول زمینه سازی رو فراهم کند بعد او رو ایجاد کند، چون اون قابلیت نداره مستقیم ایجاد بشه بدون زمینه سازی. حالا که با زمینه سازی و با ماده قرار ایجاد بشه، گاهی ماده به گونه ایست که دیگه فعل دیگری لازم نداره، همین که فاعل ماده رو ایجاد کند برای این ماده صورت رو هم میدهد. این یک احتماله. احتمال دومی که نه، ماده باز خودش به تنهایی کفایت نمی کند، بلکه باید فاعل ماده رو تغییر بده، استعدادهایی بر او وارد بشود تا برسه به مرتبه ای که قابلیت پذیرش این کمال و فعلیت و این تشخص را داشته باشه. این احتمال که این معلول، اون شیء متشخصی که در موردش داریم صحبت میکنیم، او فقط اکتفاء به فاعل دارد که میشه قسم اول عقول و نوعش منحصر در فرد است. احتمال بعدی این بود که نیاز به زمین سازی داره. حالا زمین سازی خودش به صرف همون ماده و هیولا به تنهایی کافیه، دیگه از کار دیگری نمیخواد، این میشه فلک. اگر فلکی وجود داشته باشد، نحوه وجودش اینطوریه که همون صورت فلکی و وجود این شی و تشخصش بر مادهش افاضه می شود مستقیما. دیگه قرار نیست ماده فلک اول تغییر کنه، تحول پیدا کنه، بعد صورت فلکی به او اضافه بشه. اینم یک نحوه است که در این صورت هم این ماهیت و این نوع مفروض منحصر در فرد، قابل تعدد نیست. احتمال دیگر اینه که وجود هیولا و ماده صرف به تنهایی کفایت نکند، بلکه باید این هیولا مراحلی را طی بکند، استعدادهای خاص بر او وارد بشود تا بعد از طی این مراحل صورت این معلول مفروض به او افاضه بشه. این نحوه از وجود اگر به ماهیتی نسبت داده شد و این نحوه از تشخص رو اگر در نظر بگیریم، نوعش منتشره، نوع منتشر در مقابل نوع منحصر. نوع منحصر گفتیم منحصر در فرد واحده، تعدد فردی نداره مثل عقول. نوع منتشر یعنی نوعی که افرادش انتشار و گستردگی دارن، متعددن، مثل انسان، مثل انواع دیگر در عالم طبیعت، که همه هر نوعی که در نظر بگیرید دارای افراد بیشمارن. اینجا برای این افراد بیشمار باید برای هر کدوم استعداد و زمینه و قابلیت خاص باشه تا اون فرد به وجود بیاد. یعنی دائما ماده در تحول و تغییر است، استعدادهای مختلف و حسب هر استعداد صورت مناسب و معلول مناسب افاضه می شود. این هم تقسیم تشخص نکته دوممون در اینجا. و آخرین نکته در این بحث اشاره به این نظری که بعضی از متکلمین داشتن. ما گفتیم ملاک تشخص نحوه وجود است، یعنی تشخص هر شی به وجودش. بعضی ها گفته بودن تشخص به نحوه ادراکه، اگر شما میخواید ببینید که یه چیزی قابل صدق بر کثیر هست یا نه، ببین چگونه او رو ادراک میکنی. اگر شما یه چیزی به نحوه کلی ادراک کردی، معناش که قابل صدق بر کثیر. اگر به نحوه علم حسی ادراکش کردید، معناش که قابل صدق بر کثیر نیست. ما میگفتیم تشخص به نحوه وجود است، وجود معیار اینه که امتناع صدق بر کثیر داشته باشه و فرض کثرت نشود. این میگه که ادراک شما، شما اگر یه چیزی را با حس ادراک کردی، یعنی قابل صدق بر کثیر نیست. اگه کلی و با عقل شناختی، قابل صدق بر کثیر هست. خب این سخن واضح البطلانه. ادراک ما متن واقعیت رو که تغییر نمیدهد. اینکه چیزی در متن واقع تعدد بردار باشد یا نباشد به ادراک ما کاری نداره. این خب معلومه دیگه، تزاری شونسن واردش هم نشد بگه که این وجه بطلان چیه. قررون فتمیز بین التمیز و التشخص، تمایز گذاشتن بین دو اصطلاح، یکی تمیز یکی تشخص و بعضی لواحق و احکام دیگر. حکم اول، فی ما از الکلی مثله ای کلیان آخر التحق، در اون مواردی که کلی به مثل خودش، یعنی به یک کلی دیگری ملحق بشود. دو کلی رو به هم منظم کنیم، مثل انسان زاهق که مفهوم انسان و زاهق هر دو کلی هم به هم ملحق شدن. در این موارد ان تشخصه ات تمیز مفترقون، یعنی ات تمیز مفترقون ان تشخص، این دو از هم جدا می شود که تشخص تفاوت پیدا میکنه با تمیز. ما اینجا تمیز داریم، انسان زاهق از غیر زاهق جدا شد، ولی تشخص نه. از تمیز ان الانسان غیر زاهق حاصل هنا دون تشخص از لا یمنع صدقه على کثیری. و اما تشخص چیه؟ تشخص خودش امر نفسی است، مقایسه با غیر نمیشود. شخصیتون نفسیتون، یعنی تشخص امر نفسیه. ای کون و شیعه شخصن، این که شیع خاص شخص باشه، یعنی قابل تعدد و فرض کثرت نباشه، این مطلب صفتون نفسیتون لهو به اعتبارهی فی نفسه، این یه امر نفسیه مربوط به خودشه، این خودشه. اینم که میگیم صفت نفسی، صفت نفسی یعنی چیزی که ذات خودشه، ولی تعبیر به صفتی میکنیم، نه که زائد بر ذات باشه. مثل یکی بگیم انسانیت صفت نفسی انسانه، معناش اینه که شما یه ذات دارید که انسانیت صفتشه. این در مورد تشخص. یوزا فوزا، زا یعنی هازا، یعنی هازت تمیز. تمیز یوزاف یعنی اضافی است، مقایسه است، نسبی است. لأنه له بالقياس إلى المشاركات في أمر عام، چون تمیز برای شیء است. نه دو تا ضمیر رو دقت میکنید، لأنه یعنی لأن تمیز لشیء بالقياس إلى المشاركات في أمر عام، تمیز وقتی است که این شیء مشارک داشته باشه، شما میخواد جداش کنید. فإذا لم يكن له مشارك لم يحتج إلى مميز ما أن له تشخصا في نفسه، اگر حالا شیء مشارک با هیچ چی نیست، اشتراک با چیزی نداره، پس محتاج به ممیزم نیست، ولی تشخص داره. منها ایزن التمیز و الافتراق للتمیز عن التشخص اخذا، این تفاوتی که ما بین تمیز و تشخص گذاشیم از همین اخذ شده که تمیز نسبی و مقایسه ایست، بخاطر جدا کردن مشترکات از یک دیگر، و تشخص امر نفسی است. بحث بعدیمون تقسیم تشخص به معنا ما بهی یمنع صدق و شیء علی کثیرین. تشخص به همین معنایی که منع صدق بر کثرت کنه، حتی فرض نشود. اولین تقسیم اینه، تشخص اون اما عیناً لذات شخص بدا، تشخص یا عین ذات اون شخص ظاهر میشه که الاول تعالی فإن تشخصه عین وجوده الذي هو عین ذاته، تشخص همون وجودش و همون ذات و ماهیتش. او بدا زائدن علی الذات، یعنی ظهر زاهدن علی الذات، غیر از ذاته، یعنی ماهیتش غیر از وجودشه. این بر دو گونه است و هو علی قسمین از هین ازن، اما ان یکون مکتفیا بالفاعل فی فیضان تشخص علیه بعد امکان ذاتی. قسم اول اینه که این شی اکتفاء به فاعل دارد در فیضان تشخص و فیضان وجود بر او، برای موجود شدن و متشخص شدنش همون امکان ذاتیش کافیه، به صرف اراده فاعل موجود می شود. این یه قسم. اولا به صرف اراده فاعل به تنهایی کافی نیست. فإن کفا بالفاعل، اگر کفایت میکنه به فاعل، اکتفای به فاعل داره، لا یکسر نو، نوعش متعدد نیست، یعنی فرد متعدد نداره، کثرت فردی نداره. ودر مثال ازا عقولا فعالتا، بدان و بفهم مثال این قسم را، هزا مثال این رو چی بدان؟ عقول فعاله. فعال هم قبلا گفتیم یعنی مبالغه در فعلیت، نه فعال یعنی پرکار. فإن ماهیاتها لیست بذواتها شخصیه الا ان مجرد امکان هزاتی یکفی فی فیضان تشخصه علیها. ماهیاتشون، خود ماهیت به خودی خود شخصی نیست، ماهیتش مفهوم کلیست، به لحاظ ذهنی قابل فرض و تعدده براش، ولی به حسب خارج اینجوریست. الا این که مجرد امکان ذاتی کفایت میکنه در فیضان تشخص، چون دیگه هیچ چیزی غیر از اصل وجود برو نیست و هیچ قید و بندی، صفتی، عارضی براش نیست، لذا همیشه وجودش منحصر در فرده، چون تفاوت دو فرد از یک ماهیت در عوارضشونه، در ذاتیاتشون که تفاوت نمی کنن. این اصلا عوارض ندارن، عقول عارض ندارن، چون عوارض مربوط به ماده است. فلا جرم نوع و کل واحد منها منحصر فی شخصها، پس به ناچار نوعش منحصر به شخص است. این قسم اولش که اکتفاء به فاعل دارد. و دونه ای دون الاکتفاء بالفاعل و ان یکون محتاجن الی القابل الخارجی ایزن، اگر به صرف اراده فاعل کافی نیست، بلکه نیاز به یک قابل و ماده خارجی دارد، نیاز به ماده خارجی داره، نه اینکه بیاد این قابل و ماده رو کنار خدا بذارید بگید خب خدا به کمک ماده ای رو آفرید. خود اون قابل هم فعل خداوند است. مثل این مونه بگیم خدا بخواد عرض بیافریند، باید جوهر بیافریند، در جوهر عرض بیافریند. این معناش نیست که جوهر کمک به خدا کرده، معناش اینه که عرض اونقدر ضعیف الوجود و پست است که او مستقیما نمیتونه موجود بشه، باید در محل موجود بشود. اون محلش هم کار خداست، ایجاد عرضش هم کار خداست. اینجا هم افاضه تشخص این شی و وجودش فعل الهی است، اما این فعل الهی در یک فعل دیگر الهی باید ظاهر بشود، باید قابلی بیافریند، در این قابل این صورت رو افاضه کند. پس دون الاکتفاء بالفاعل، که اینکه محتاج به قابل خارجی، قابل خارجی یعنی همون ماده. فهو ایزن علا قسمین، لأنه هین ازن اما کفت الهیولا کفلک، یا هیولا کافیه، هیولا بدون این که دیگه نیاز به استعداد جدیدی داشته باشه، صرف ایجاد هیولا فلکی معناشی که صورت هم بهش داده است. حیث ان بعد امکان ذاتی الهامل له ماهیتو لا یکتفی بالفاعل فی فیضان تشخص علی. فلک بعد از اون امکان ذاتیش که حامل امکان ذاتی و محل امکان ذاتی ماهیته، چون امکان ذاتی وصف ماهیت، این به تنهایی کافی نیست، مثل عقول نیست، بلکه باید در ماده قابل این صورت افاضه بشود. پس اکتفا به فاعل نداره در فیضان تشخص، بلی یحتاج الى قابل هو الهیولا، محتاج به هیولاست. ولی دیگه همین هیولا به تنهایی کافیه، نیاز به مخصصات و عوارض و استعدادهای دیگر ندارد. ولکنه مکتفن بها من المخصصات، ولی فلک به همین هیولا برش کافیه، خداوند در هیولایی که ایجاد کرده است صورت فلکی رو افاضه میکنه، دیگه نیاز به استعداد دیگر و مخصصهای دیگه نداره. لکونهی ابداعیان، به این معنا ابداعیست فلک. ابداع یعنی چیزی که مسبوق به شرایط و استعدادها و عوارض سابقه نباشد، به این معنا خود هیولا هم ابداعیه، چون هیولا در هیولای دیگری به وجود نمیاد. عقول هم که اصلا هیولا ندارن کلن، اونم به این معنا ابداعیان. فلک هم به همین معنا ابداعیست، او در هیولا ایجاد میشود ولی نیاز به استعدادهای دیگری ندارد. پس وقتی گفته میشه ابداعی، گاهی مقصودمون صرفا عقوله، به عقول میگیم ابداعیات یک اصطلاح، گاهی نه، مقصودم این است که ابداعه یعنی مسبوق به ماده و استعدادهای ماده نیست. به این معنا به فلک هم میتونی، به خود هیولا هم میتونی بگی ابداعیه، ولی معنیش نیست که موجود مجرد باشه دیگه. نه، اون صورت بر جسم افاضه شده، عنصر یک صورت خاصه که بر جسم افاضه شده، جسم هم حالا خودش یا بسیطه یا مرکب از ماده و صورت جسمی است. در این قبیل از اشیا فنوع و ایزن منحصران فی شخص، اگر استعدادها و امثال اینها دخالت نداشته باشه، اینجا هم نوع منحصر در شخص است. و اما قسم سوم، او ما کفت الهیولا فی ذالک، یا این که نه، صرف ماده قابل به تنهایی کفایت نمی کنه، بلکه باز ماده قابل باید خاص‌تر بشود، استعدادهای خاص و مخصصهای دیگری بپذیرد. بل لابد من مخصصات یلحقها حتی یتقرب القابلان به نسک همت تکوینیه الى استحقاق تشخص بعد تشخص و موهبت بعد موهبت. هیولا به تنهایی کافی نیست، بلکه باید استعدادها مخصصها بهش لاحق بشود، تا این که با آمدن این عوارض خاص و این مخصصها اون دو قابل نزدیک بشن به وجودشون و پذیرش کمال. دو قابل یعنی قابل ذهنی و قابل خارجی. الان در اون عبارت چند خط بالا گفت که قابل، تعبیر قابل خارجی رو آورد، گفتم قابل خارجی یعنی هیولا ماده. یه قابل ذهنی هم داریم که خود ماهیته. حالا چرا میگیم قابل؟ به ماهیت میگیم چی؟ چرا میگیم قابل؟ قابل یعنی اون که پذیراست، میپذیرد. هیولا صورت و فعلیت میپذیرد، ولی در متن واقعیته، در خارج وجود داره. ماهیت وجود میپذیرد، چون شما میگید ماهیت در ذهن موضوع قرار میدید، میگید مثلا الانسان موجودون، الان به حسب رابطه ذهنی موضوع را ماهیت قرار دادید، محمول را وجود کردید، بهش هم کردید. پس الان در تحلیل ذهنی ما این قابل ذهنی که ماهیت باشه پذیرای وجوده، پذیرای این محموله، لذا به ماهیت میگن قابل ذهنی یا تأملی با عین، یعنی قابلی که ما با تأمل و تحلیل و کارکرد ذهن اون را موضوع قرار میدیم، وجود بهش هم میکنیم. حالا این دو قابل، یعنی قابل ذهنی که ماهیت باشه و قابل خارجی که هیولا باشه، اینها کی به مرحله میرسن که این ماهیت بگیم فرد داره و به اون قابل خارجی که هیولایی بگیم صورت گرفت، فعلیت گرفت؟ وقتی که اون استعدادهای خاص همه حاصل شد. پس مخصصاتی میخواد که باید این مخصصات لاحق بشود به هیولا، تا این که نزدیک بشوند دو تا قابل، یتقرب القابلان، این دو قابل نزدیک بشود، ماهیت و هیولا، با نسک و عبادت تکوینیشون. چون هر موجودی در هر مرتبه‌ای که هست، هم نحوه وجودش و هم آثاری که از او سر میزند، در واقع بر طبق اراده الهی داره کارش پیش میره، این عبادت تکوینی اوه. پس با این عبادت تکوینی میرسه به مرحله‌ای که بتواند صورت و فعلیت بگیرد. پس این دو قابل نزدیک میشن با عبادت تکوینی به استحقاق تشخصی بعد از تشخصی. در هر مرحله او مستحق یک صورتی و یک وجودی و فعلیتی است خداوند رو بهش میدهد و باز بعد از او استعداد عوض شد با صورت بعدی با صورت بعدی و هاکذا. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. این سلسله هم که پایانی ندارد، نه آغازی داشته در گذر زمان و نه پایانی داره، همواره این در عبادت هست و همواره فعلیت بعد فعلیت برو وارد میشه، یعنی تمکین میکنه دیگه. امر الهی را، امر تکوینی کن را او تمکین میکنه و میپذیره این فعلیت ها را. این قسم سوم را فکل موالیده اعتبر، مثل موالید ثلاث. موالید ثلاث بارها گفتیم، معدن، نبات و حیوان را میگن سه مولود. اینا سه مولودن برای امهات اربع که عناصر باشه، چهار عنصری که اینا میگفتن چهار تاست به اضافه آبا تسعه که افلاکن و فاعل حقیقی هم که مفیز وجود است که اب حقیقیش که اون عقل است، چون اینا فقط زمین سازی کردن. حرکات فلک و گردش خلاصه این شرایط سماوی استعدادها و قابلیت‌های ماده رو تغییر میده، بر اساس هر قابلیت یک کمال خاصی به او داده میشود. و نوع لا محاله منتشرون، در این موالید ثلاث نوعش منتشره، یعنی داره افراد متعدده. حکم آخر، ولیس کلیون مع الجزئیه به نحوی الادراک بالمرزی. این که کلی و جزئی، که کلی تشخص نداره جزئی تشخص داره، این که تفاوت اینها به دو نحوه ادراک باشد، ای تعقل و احساس، این بالمرضی ما نیست، این مورد رضای ما نیست. خلافاً لبعضهم حیث یقول الکلیتو والجزئیه به تفاوت فی الادراک لا به تفاوت فی المدرک. مدرک میگه تفاوت نکرده، یعنی متن واقع شما عوض نشده است، اون یک چیزه، اما این واقعیت رو شما عقلی ادراک کنی کلیه، حسی ادراک کنی جزئیه. خب الان ما خدا رو با حس ادراک میکنیم، از خدا دیگه کلی شد. عقول رو با حس ادراک میکنیم، الان اینا جزئی هن، اینا کلی هن. و انت لا تحتاج فی ابطالهی الى معونت زائده. یه کسی اندک فتانت داشته باشه متوجه میشه. والحمدلله رب العالمین.